الرحمن الرحیم، درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 90، سطر سوم، توسط استاد مروی، جلسه 45، مورخه 18 دی 1380. جمع عرفی بله، جمع تبرعی نخیر، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اگه جمع عرفی نشد تعارض و تساقط یا دنبال مرجحا برای فتعمل میخواید چیزی بگید بعد انشاءالله خدمتون هستیم. باش، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع. دقت کنید یه قسمتی از دیروز مونده توضیح بدیم، بعد عبارتها رو تطبیق کنیم. عرض شد که به نظر مرحوم شیخ انصاری در معاطات اگر مقصود اباحه تصرف باشد، مشتری معاطاتی حق ندارد این متاع رو به دیگری بفروشد یا تصرف مالکانه انجام بده. یک سوال اینجا مطرح است و اون سوال این است که اگر مشتری معاطاتی این جنس رو به دیگری فروخت حکمش چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند این بیع برای مشتری معاطاتی واقع نمیشه، در پولی هم که میگیرد حق تصرف نداره، بلکه این بیع از آن مالک اصلیست و پول رو هم باید به او تحویل بده. سوال، آیا این بیع که برای مالک اصلیست از ابتدا برای او واقع میشه، حتی نیاز به اجازه او هم نداره، یا نه نیاز دارد به اجازه مالک اصلی؟ مرحوم شیخ میفرمایند دو احتمال است. احتمال اولین است که بگوییم این بیع از همان اول برای مالک اصلی واقع میشه، دیگه اجازه جدیدم نمیخواد، به خاطر این که مالک اصلی جمیع تصرفات رو به مشتری معاطاتی اجازه داد، حتی بیع رو، مشتری جنس رو فروخت برای خودش، فروش برای مشتری باطل است به حکم شارع. پس این فروش واقع می شود برای مالک اصلی. احتمال دوم این است که بگوییم این بیع رو مالک اصلی باید اجازه بدهد، به خاطر اینکه در حال این بیع مالک اصلی قصد نکرد تملک ثمن رو، لذا با اجازه جدید وقتی بیع رو اجازه داد، یعنی تملک کرده است ثمن رو و در آن وقت است که بیع تمام می باشد. در پرانتز می فرمایند شهید اول و قطب الدین رازی از علمای شیعه در باب غصب یه نظریه ارائه کردن که از آن نظریه ما ممکن است استفاده کنیم. مشتری معاطاتی وقتی جنس رو فروخت، در پول می تواند تصرف کند و لازم نیست پول رو به مالک اصلی بدهد. به این خاطر که در باب غصب شهید اول فرموده است اگر کسی جنسی رو دزدید، غصب کرد، کتاب غصبی رو آورد پیش مغازه دار، گفت این کتاب دزدی هست، مال من نیست، به قیمت کمی میخوام بهت بفروشم. اگر مغازه دار کتاب غصبی رو گرفت، به سارق و غاصب پول داد، غاصب میتونه در این پول تصرف کنه. به چه دلیل؟ به خاطر این که این مغازه‌دار میداند که کتاب ملک طرف نیست. پس گویا داره پولشو مجانی به طرف تقدیم میکنه، یعنی گویا خودش به طرف میگه تو مجازی این پول رو تلف کنی. غاصب حق داره در این پول تصرف کن. هاکذا در باب معاطات، مشتری معاطاتی کتاب رو به طرف واگذار میکنه، طرف میداند این آقا مالک نیست، بیع با این آقا درست نیست، پول رو در اختیارش میگذاره، معناش اینه که تو اجازه داری در این پول تصرف کن. مشتری بله، ولی اجازه تصرف داره یا نه؟ میگن اجازه تصرف داره شهید اول.
نه
فرض اینه با اجازه مالک اولی مالک می شود. اینجا فرقش با قواب غصب هم اینه، یه فتعمل داره، دقت کنید حالا تموم کنیم بس بفرمایید. اصلا تمام کلام در بیع فضولی است، اینجا خودشونم تصریح میکنم تمام کلام در بیع فضولی است، این نظیر یه بیع فضولی میشه، اشاره میکنم دقت کنید. پس بنابراین گویا این مال رو و ثمن رو در اختیار مشتری معاطاتی قرار داده مجانه، لذا بگوییم مشتری معاطاتی در این پول حق تصرف داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند فتعمل، فتعمل اشاره به این است که قیاس معاطات به باب غصب قیاس مع الفارق است. در اینجا این بیعی رو که از سوی مشتری معاطاتی واقع شده است، ما بیع فضولی می دانیم و فضول در ثمن در بیع فضولی حق تصرف نداره و تمام کلام در رابطه با این مسئله در بیع فضولی خواهد آمد. این خلاصه نکته اول دیگه تمام شد. یه مقدار عبارت مبسوطی هست، یکی دو مورد هم هست، توضیح خارجی نگفتیم، خیلی توضیح نداره، در تطبیق روشن میشه. و اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع، عبارت ها رو دقت کنید، از این عبارت ها مرحوم شیخ انصاری میخوان بفرماین در فقه ما یک ملکیت آنمای حقیقی داریم، یک ملکیت آنمای تقدیری داریم، برای هر کدام در لابلای عبارت دو تا مثال میزنن، بعدم میفرماین باب معاطات ملکیت آنما نداره، نه تقدیری نه حقیقی، معاطات رو با سه تا مثال تطبیق میدن، میفرمایند در این موارد معاطات ملکیت آنمای تقدیری اصلا نداره. و اما حصول الملک، اما این که ملکیت آنما پیدا میشه در این گونه موارد در آن متعقب به بیع یا عتق در مورد هبه، دیروز توضیح دادیم فیما اذا باع الواهب و عبده الموهوب، آقای زید بندشو به دیگری هبه کرده، هبه جایز حق رجوع داره، میره همین عبدی رو که هبه کرده به فرد ثالث میفروشه یا آزادش میکنه، اینجا معلوم میشه رجوع کرده در هبهش، عبد یک لحظه ملک خودش شده، ملک حقیقی، بعد او رو آزاد کرده یا فروخته. این مثال فلیس ملکن تقدیری، یا اینجا ملک آنمای تقدیری نیست، ملک آنمای حقیقی است، نظیر ملک تقدیری در دیه به نسبت به میت. دقت کنید از خارج کاملا توضیح دادیم دیروز، میت کسی زید و کشته است، بعد عرض کنم به حضور شما دیه شو میخوان به ورثه قاتل بدهد، روایت داریم صحیح از حضرت امیر که حضرت فرموده است ان الوارث یرث الدیه، وارث دیه رو ارث میبره، ارث بردن فرع بر اینه که این دیه قبلا مال اون میت باشه قبل از مردنش بعد به وراث برسه. چطور اینجا پس درست این روایت توجیه میکنن؟ میگن ملکیت آنمای تقدیری، میفرماین رجوع در باب هبه ملکیت آنمای حقیقی است، فلیس ملکن تقدیریه، ملکیت آنمای تقدیری نیست که یک اثر داشته باشه، نظیر ملک تقدیری در دیه به نسبه به میت. یا شراء عبد معتق علیه، پسری پدرش رو میخرد در یک لحظه مالک میشود پدر رو، بلافاصله اثرش اینه که پدر فقط آزاد میشود، اینجا ملکای تقدیری است. اما در باب هبه که طرف رجوع میکنه عبدش رو میفروشه به دیگری، اونجا ملکیت آنمای حقیقی است. بل هو ملک حقیقیون، بلکه اون بحث اون حصول ملکیت در آن متعقب به بیع در باب هبه ملک حقیقی است، ملکیت آنمای حقیقی است، حاصل قبل البیع، حاصل می شود برای مالک قبل از بیع، مال رو که هبه کرده تا گفت بیع تو یک لحظه قبل از بیع مالک این مال میشه، مالک حقیقی، بعد او رو فروخته، لذا همونجا میتونه رجعتو بگه، مال رو نفروشه، دست خودش باشه، به فرد دیگه هبه کنه، وقفش کنه، ملک حقیقی همه آثار رو داره. بل هو ملک حقیقی، بلکه اون ملکیت ملک حقیقی است که حاصل از قبل از بیع، از جهت کشف بی، از رجوع قبل از او. بی دلالت میکنه که قبل از بی یک لحظه این آقا رجوع کرده، ملک از هبه در آورده به ملک خودش، فلان المتصل، در اون آن متصل به بی. البته میفرماین بنابراین که رجوع نیاز به لفظ نداشته باشه، همین بعتو داله بر رجوع باشه که توضیحش در جای خودش میاد، بنابر اکتفا به مثل این رجوع. دقت کنید ولیس کذالک فی ما نحن فی، در باب معاتات چنین نیست، یعنی ملکیت حقیقیه آنما نداریم، چون اینجا رجوعی نیست اصلا، آقا جنس رو در اختیار مشتری گذاشته، مشتری به فرد دیگه فروخته، چطور مشتری معاتاتی ملکیت آنمای حقیقی برش پیدا شده مثل این باب رجوع؟ اینجا ابدا فرض نمی شود. ولیس کذالک، چنین نیست در ما نحنفی که باب معاتات باشه که ملکیت حقیقی آنما داشته باشی. بفهم فارق بین حقیقی و تقدیری رو دیروز توضیح دادیم، ملکیت آنمای تقدیری یک اثر داره فقط، ملکیت آنمای حقیقی تمام آثار ملکیت برش بار می شود. این رو در مثالات تطبیق کنید کاملا روشن میشه. فرق فارق اینه. و بل جمله فما نحن فی، خلاصه در باب معاتات می فرماین سه تا مثال می زنیم، در این سه مثال ملکیت آنماست، در بعضی ها تقدیری، در بعضی ها حقیقی، در باب معاتات ملکیت آنما در هیچ یک از این سه تا مثال وجود نداره، فرض نمی شود. و بالجمله فما نحن فی، باب معاتات لا ينطبق على التمليك الزمني المذكور اولا، منطبق نیست بر اون مثالی که در جلسه پریروز گفتیم، طرف میاد میگه اعتق عبدك عني، منطبق نیست بر اون تملیک زمنی که اول ذکر شد در اعتق عبدك عني، چون اونجا دلالت اقتضا بود، دلالت اقتضا دلالت میکرد که طرف میگه عبدتو به من تملیک کن بعد از طرف من آزاد کن، در باب اباحه قصد اباحه است، قصد اباحه داله بر تملیک نیست. پس نمی باشد در ما نهنفی منطبق بر تملیک زمینی مذکور اولا در عهد قبل که انی به توقفی علی القصد، چون اون تملیک توقف بر قصد داره و در باب معاتات قصد تملیک نیست، قصد اباحه است. مورد دوم، ولا علی الملک المذکور ثانیان، همچنین در باب معاتات ملکیت آن ما منطبق نمی شود بر اون ملکیتی که در شراء عمودین گفتیم، ملکیت آنمای تقدیری، و نه بر ملکی که ثانیان ذکر شد در شراء من ینعتق علیه، اون کسی که بر علیه انسان آزاد میشه، کسی پدرشو خرید. چرا اینجا در معاتاد مثل این ملکیت آنما نیست؟ اونجا دو تا دلیل داریم. صریحا یه دلیل میگوید خرید پدر جایزه، بلا فاصله پدر آزاد میشه. دلیل دیگه میگه لا عتق الا فی ملک، جمع بین ادله اقتضا میکنه بگیم ملکیت آنما لتوقفه، چون این ملک مذکور ثانیان یعنی ملکیت آنما تقدیری توقف دارد بر این که بین دو تا دلیل تعارض باشه، جمع کنیم توقف دارد علت تنافی، بین این که تنافی باشد در باب معاتات بین دلیل تسلط الناس مسلطون و دلیل توقف عتق بر ملک، بین اینا تعارض درست کنیم. و عدم حکومت ثانی علی الاول، دومی هم حاکم بر اول نباشه، از باب تعارض قائل بشیم جمع کنیم ملکیت آنم ما. دیروز توضیح دادیم در باب معاتات دلیل دوم حاکم بر دلیل تسلط است، لذا نوبت به تعارض نمیرسه. پس این ملکیت آنم مای تقدیریم درست نیست. ولا علی تملیک زمینی المذکور ثالثاً، باب معاتات با تصور نمی شود درش ملکیت آنم مای حقیقی در باب رجوع در هبه، و صدق نمی کند در مانع نفی که باب معاتات باشه در اون تملیک زمینی که ثالثاً ذکر شد در بیع واحد. در باب بیع واحد گفتیم طرف کتابشو به کسی هبه کرده، بعد اون کتابو فروخ به فرد صالح، فروش دلالت میکند که رجعتو گفته از اون ملکیتش، یک آن ملک خودش شده بعد فروخته. این باب هبه و باب ذلخیار هم در باب معاتات صدق نمیکند، و نه بر تملیک زمینی که ذکر شد ثالثا در بیع واحد و ذلخیار، لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا. در باب هبه و در ذلخیار سبب ملک رجوعه، رجوع محقق شده، اما در اینجا رجوع معنا نداره، بگیم مالک اصلی رجوع کرده ملک مشتری شده، این غلطه. لعدم تحقق سبب ملک هنا سابقا، سبب ملک در اینجا سابقا یعنی قبل از بیع مشتری محقق نشده در معاتات، به حیث و یکشف البیعان، به جوری که کشف کند بیع از این ملکیت آنما، فلم یبقه. پس در نتیجه در باب معاتات هیچ ملکیت آنما معنا نداره، فلم یبق الا الحکم به بطلان الاذن، پس باقی نمیماند مگر این نکته که حکم کنیم بگیم آقای مالک اصلی باطل به طرف اذن بده، بگه من اذن دادم به تو با این که کتاب در ملک من است، شما کتاب رو به دیگری بفروشی، این اذن باطل فایده نداره، حالا به هر لفظی باشه، چه مثل باب فقیر به فقیر بگوید با پول من برای خودت قضا بخر، معناش تملیک نباشه، یا این که مثل باب معاتات بگه اباحه جمعی تصرفات بر شما جایز، میتونی این ملک رو برای خودت بفروشی با این که ملک منه، معلوم شد که این معنا باطله. فلم یبق الا الحکم، مگر این که حکم کنیم به بطلان الاذن، باطل است مالک اصلی اذن بدهد فی بیع مالی لغیره، در این که مال خودش برای دیگری بفروشه. سواء صرح بذلک، چه با صراحت قولی بگه مثل باب فقیر، کما لو قال به فقیر بگوید بیع مالی لنفسک، بگه تو فقیر این کتاب منو برو برای خودت بفروش، تملیک هم نباشه، بلاگ تملیک باشه عیبی نداره، او اشتر به مالی لنفسک، یا به فقیر بگه با این پول من برو برای خودت قضا بخر، اگر پول ملک مالکه فقیر نمیتونه با ملک دیگری برای خودش قضا بخره. یا باب معاتات باشه کتاب رو به طرف بده بگه اباحه تصرف، ولی قصدش این باشه طرف بتونه کتابم بفروشه، ام ادخلهو، یا داخل کند این اذن را در عموم قول خودش، ابحت لک کل تصرف، بگه هر تصرفی رو برای تو مباح کردم ولو تصرف مالکانه، نه خیر تصرف مالکانه درست نیست. چرا قبلا گذشت سه احتمال اگه بدیم مسئله درسته، اگر بر طبق دلالت اقتضا سه احتمال درش دادیم درسته، اما اگه گفتیم طرف اصلا تسلیم میکنه میگه آقا ملکیتی نیست ولی با پول من داره خودت چیزی بخره، اینجا درست نیست در این صورت. خب اینا همه بحثایی بود که توضیحاتش دیروز داده شد. بحث امروز فاذا باع المباح له على هذا الوجه، حالا فرض کنید همین تصرف مالکانه ای که درست نیست مباح له و مشتری معاطاتی کار رو کرد، اگر مباح له آمد این جنس این کتابی رو که دستشه به دیگری فروخ، این فروش برای کی واقع میشه؟ برای خودش یا برای مالک اصلی؟ فاذا باع المباح له على هذا الوجه، اگر مباح له به این شکل آمد کتاب رو فروخ، وقع البيع للمالک، اینجا بی برای خود این مشتری معاطاتی واقع نمیشه، بی برای مالک اصلی است. حالا برای مالک اصلی است یا دیگه نیاز به اجازه نداره از همون اول بی لازمه، اما لازمن، یا بگیم از همون اول بی لازمه نیاز به اجازه نداره، بناء علی ان قصد البایع البيع لنفسه، بنابراین که بگوییم این بایع یعنی مشتری معاطاتی قصد کرده بود بی رو برای خودش، این قصد بی برای خودش غیر مؤثره، مؤثر نیست، پس بنابراین اصل بی رو هم که مالک اصلی اجازه داده بود بی میشه مال مالک اصلی تمامه، او موقوفاً علی الاجازه، یا نه بگیم این بی برای مالک اصلی است، بی فضولی است اما توقف بر اجازه داره، مالک اصلی باید اجازه بده، بناء علی ان المالک، بنابراین که اون مالک اصلی لم ینوه تملک الثمن، قصد نکرده او تملک ثمن رو، پس ثمن رو مالک نشده، باید اجازه بده و با اجازه خودش ثمن رو تملک کنه، بعد بی برای مالک اصلی درست بشه. هازا ولکن الذی یظهر من جماعت، اون چه که ظاهر می شود از جماعتی از علما، پس بنابراین دقت کنید تا قبل از هازا چه نتیجه گرفتید، بعضی از محشین ارتباط بین این کلام بعدی با کلام قبلی رو جور دیگه تفسیر میکنن، به نظر ما درست نیست، ارتباط اینه که پس بنابراین اگر مشتری معاطاتی این جنس رو فروخت نمیتونه در ثمن تصرف کنه، ثمن مال مالک اصلی است، اما مرحوم شهید و قطب الدین رازی گفتن نخیر، در این ثمن مشتری معاطاتی میتونه تصرف کنه، دو تا مورد از باب غصب گفتن، بگیم معاطات هم مثل باب غصب، ولکن الذی یظهر من جماعت، ظاهر میشود از جماعتی، منهم قطب الدین، قطب الدین رازی فقیه فیلسوف ریاضیدان و عالم بزرگ شیعی، در کتاباش لطائف بسیار زیادیه، در گفتهاش در صحبتهاش آدم بسیار زیرکی، در حلب در مجامع شیعی و سنی بوده، نقل میکنن یه وقتی شیعه و سنت در مجلسش نشسته بودن، ازش سوال کردن بهترین مردم بعد از پیغمبر کیه، قطب الدین رازی نگاه کرد دید تو جلسه هم شیعه هم سنی چجوری جواب بده، گفت خیر الورا بعد النبی من بنته فی بیته، من فی دو جا لیل العما ضوء الهدى فی زیته، خیر الورا بعد از پیغمبر کسی است که دختر او در خانه اوست، سنی ها گفتن مقصودش اینه که دختر او در خانه پیغمبر است، یعنی ابوبکر، شیعه ها گفتن مقصود اینه دختر او در خانه اوست، یعنی دختر پیغمبر در خانه اوست، یعنی مقصود امیر مؤمنان علی علیه السلام. علی حال قطب الدین رازی در مباحث ریاضی بعضی از فرمول‌های ریاضی هم، اونایی که تو زمینه متخصصن بدونن که در بعضی از فرمول‌های ریاضی هم قطب الدین رازی مبدع، یک نظرات جدیدی رو مطرح کرده، حتی در فیزیک در بحث انکسار نور قطب الدین رازی یک نکات تازه و جدیدی داره. علی حال لکن الذی یظهر من جماعت منهم قطب الدین رازی و شهید اول در باب بیع غاصب، آیان چنین فرمودن ان تسلیت المشتری البایع الغاصب على الثمن، مشتری یعنی چه کسی؟ اون کسی که داره کتاب دزدی رو میخره، به تعبیر امروزی ها مالخر، اون کسی که این اموال دزدی رو میخره، خلاصه اون آقا رو بهش میگن مشتری، مسلط کردن مشتری بایع غاصب رو بر ثمن، میاد پول خودش رو در اختیار این غاصب و دزد قرار میده، ولی اذن فی اتلافه، داره در حقیقت اذن میده در تلف کردنش، میدونه این آقایی که کتاب رو آورده میگه دزدی مالک کتاب نیست، پس بنابراین این آقا مالک کتاب نمیشه. کتاب رو میگیره، یه اندک پول بهش میده، پس در حقیقت این پولش مجانا در اختیار او گذاشته تلف بشود. الغاصب به شیء باعث می شود که جایز باشه غاصب با این سمن بره چیزی بخره، و انه یملک المسمن به دفعه الیه، و این که اون غاصب مالک می شود اون مسمن را به دفع کردن اون، عرض کنم که مالک به اون غاصب اون شیء را، غاصب وقتی اون شیء را به آقای عرض کنم که غاصب وقتی کتاب رو یا جنس رو به آقای مشتری تحویل میدهد، مشتری که در مقابل پول رو به اون میدهد، این آقای غاصب میتونه بره با این پول یه جنس دیگه بخره، یه مسمن دیگه بخره، مسمن را مالک میشه. و انه یملک المسمن. خب اگر سمن دو تا نسخه است، اگه سمن باشه تفسیرش یه جوری الان توضیح میدیم، استپ بای استپ، قدم به قدم. و انه یملک المسمن، این آقای غاصب مالک می شود مسمن رو. دقت کنید، غاصب این پول رو گرفته از این آقا، از این مغازه‌دار، رفته با این پول نان خریده، غاصب مسمن رو مالک می شود به دفع کردن اون مشتری پول رو به او، چون خود مشتری پول رو به این غاصب داده، یعنی در حقیقت گفته این پول مجانن برو تلف کن، لذا این پول رفت نان خرید، نان رو مالک می شود. این یک نسخه که نسخه مصححه هم هست. و انه یملک الثمن به دفعه الی، این آقای غاصب مالک می شود پول را به دفع اون مشتری پول رو به غاصب. مشتری وقتی کتاب دزدی رو گرفت، میدونه دزدی مالکش نمیشه، 100 تومن به این غاصب داد، این آقای غاصب مالک این ثمن میشود. خب بنابراین فلیس للمالک اجازت هذا الشراء، اون مالک اصلی دیگه نمیتونه این خرید رو اجازه کنه، مالک اصلی فقط میتونه بره کتاب خودش رو تحویل بگیره، اینجا پول شده ملک غاصب. مثال دومم میزنن باز باب غصبه، از خارج توضیح ندادیم، و یظهر ایضاً از محکی مختلف علامه، حیث استظهر من کلامه، استظهار میشه از کلام علامه، فی ما لوشترا جاریتن به عین مغصوبه، آقای شخصی مشتری جاریهی رو با یک عین مغصوبهی خرید، یک کتاب غصبی رو برد به طرف داد، یک کنیزی رو به جاش گرفت، ان لهو وجه الجاریه، این آقای غاصب میتونه با این جاریه مباشرت کنه، مع علم البایع به غصبیت الثمن، با این که اون بایع علم داشته باشه به غصبی بودن ثمن. فراجع مراجعه کن کتاب علامه رو. اینجا هم این آقای مشتری کتاب دزدی رو گرفت، جاریه رو در اختیار این فرد گذاشت، معناش اینه که من اجازه دادم این جاریه رو ازش استفاده کنیم مجانم، گویا مثل هبه میشه. و مقتضا ذالک، مقتضای این فتوا اینه، ان یکون تسلیت و شخص لغیره علی ماله، این که انسان دیگری رو مسلط کنه بر مال خودش، جاریه رو در اختیارش قرار بده، پول خودش در اختیار دیگه قرار بده، و این لم یکن علی وجه الملکیه، ولو به او تملیک هم نکنه، یوجب جواز تصرفات متوقفه بر ملک را. معناش اینه پس این آقای مشتری معاتاتی یا این آقای غاصب حق داره تصرفات مالکانه رو در این پول انجام بده. فتعمل قیاس باب غصب به این باب معاتات قیاس مع الفارقه، در این باب معاتات قطعا مسئله داخل در بیع فضولی می شود، و سیأتی توضیح او در مسئله فضولی ان شاء الله تعالی. و اما الكلام فی صحه الاباحه بالعوض، که دیگه وقت برای توضیحش نیست. نکته دومی در ذیل این تنبیه هست که ان شاء الله بعد از تعطیلات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بچه فتعمل آیون تعمل کردن یا نه؟ خب شما بفرمایید چی میگن مرحوم سید؟ خب هر دو یک وجه میگن؟ خب خب چی میگن؟ خلاصه شو بگید. خب مقتضای قاعده در باب تعارض تخصیصه. خب ما در مقدمه گفتیم تنافی بین دو تا دلیل، تارتن تنافی مطلق میشه تعارض، تارتن تنافی مطلق نیست میشه عام و خاص. تخصیص در تنافی غیر مطلقه. اگه تعارض بین دو تا دلیل باشه اصلا معنا داره بگیم یک دلیل مخصص دیگریست؟ پس این درست نیست. یا مقصود گوینده حرف دیگریه. این وجه که نشد دیگه. چی بفرمایید؟ خب یک دیگر رو نفی کنم. خب خب ببینید، این نکته ای که شما میگید در حقیقت با این فتعمل قبل از نعم رو دارن اعلام میکنن. فتعمل ها معمولا اشاره باید به یک ضعفی باشه که در مطلب نیامده، چون قبل از نعم خودشون گفتن دلیل دوم حاکم بر دلیل اوله. نعم اگه بین دو تا دلیل تنافی تعارض مطلق باشه اونجا جمع میکنی. بعد فتعمل که تنافی نیست حکومت، خب اینه که قبلش گفتنیشون. بفهمید
اولا این تعارض نشانه دلالت بر اینکه یک دلیل از خارج بیاد. خب اولا این